به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. گزارش ها می رسانند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان ظاهر شده و دیدارهایش را با هوادارانش در این ولایت آغاز کرده است. سازمان ملل متحد در افغانستان میزان تلفات افراد ملکی را در 3 ماه نخست امسال میلادی امروز ارائه کرد. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در این موارد برایتان بیشتر میگیم. نگاه به روزنامه های چاپ امروز کابل هم میاندازیم. دو برنامه هفتوار نیز داریم. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گرده همایی در ولایت لغمان ظاهر شود. گزارش یونما در کابل نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با 3 ماه سال 2016 میلادی در تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش آمده است. بر رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که 10 تن از محافظان سرحدی این کشور در حمله تندروان مسلح دیروز در نزدیک سرحد با پاکستان کشته شد. تفصیل خبرها. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گرده همایی در ولایت لغمان ظاهر شود. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید تدابیر جدی امنیتی برای برگزاری این گرده همایی گرفته شده و انتظار می رود حکمتیار در آن سخنرانی نیز داشته باشد.
امنیتی تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوی دی. سبا به ان شاء الله چې په غونډه کې راځي تمام چې هغه وخت له هم خبري.
پیش از این یک منبع حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار به رادیو آزادی گفته بود که حکمتیار شب چهارشنبه وارد ولایت لغمان شده و از همان وقت دیدارها با هواخواهانش را آغاز کرده است. حزب اسلامی حدود 8 ماه پیش توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کرد. گزارش یونما در کابل نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با 3 ماه سال 2016 در تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش آمده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در این گزارش که امروز نشر شده، هرچند تلفات غیر نظامیان در حملات انتحاری و انفجاری را نگران کننده خوانده، اما گفته است که در 3 ماه امسال در مقایسه با 3 ماه سال گذشته در تلفات افراد ملکی در این کشور 4% کاهش آمده است. بر بنیاد این گزارش، علت اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان جنگ‌های زمینی گفته شده با عاملان این تلفات مخالفان مسلح دولت بودند. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در این سال پیش بینی کرده. این بانک در گزارش تازه گفته است انتظار دارد اقتصاد افغانستان 2.5% رشد کند. در گزارش آمده است رشد اقتصادی در این کشور از بهره آن پیش بینی می شود که گردآوری عایدات داخلی افغانستان نسبت به گذشته منظم شده و یک اندازه پیشرفت صنعتی نیز به میان آمده است. وزارت اقتصاد افغانستان هم رشد اقتصادی را در سال روان خورشیدی پیش بینی می کند، اما میگوید که رشد اقتصادی در این کشور 3.5% خواهد بود. چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که 10 تن از محافظان سرحدی این کشور در حمله تندروان مسلح دیروز در نزدیک سرحد با پاکستان کشته شدند. به اساس گزارش‌ها مسئولیت این حمله را در ایالت سیستان و بلوچستان یک گروه تندرو موسوم به جیش عدل به عهده گرفته است. پلیس ایران گفته است این محافظان سرحدی ایران توسط اسلحه دوربرد کشته شدند و مسئولیت آن به دوش حکومت پاکستان است. ترکیه به روز چهارشنبه بیش از 1000 نفر را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن رهبر مذهبی این کشور بازداشت کرد و وظایف حدود 9000 تن را در قوای پلیس موقتاً به حالت تعلیق درآورد. این بزرگترین عملیات در ماه‌های اخیر علیه سازمان گولن است. مقامات سازمان گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام تابستان گذشته در ترکیه متهم کردند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده که پلیس همزمان عملیات را در تمام 81 ولایت ترکیه براه انداخته و در مجموع 1120 تن را که با قوه پلیس ارتباط داشتند ارتباط داشتند بازداشت کرد. بر اساس گزارش آنادولو در این عملیات حدود 8500 افسر پلیس سهم داشتند. بر اساس گزارش این خبرگزاری چند ساعت بعد وظایف 9103 عضو قوه پلیس موقتاً به حالت تعلیق درآمد و تحقیقات از آنها در پیوند به داشتن روابط احتمالی با سازمان گولن آغاز شد. مقام های قضایی تاجیکستان میگویند حداقل 10 تن از بازرسان و مسئولان ارگان ضد فساد اداری این کشور در چند روز اخیر بازداشت شدند. این مقام ها روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که دولت بیک خیرزاده، معاون سابق ارگان ضد فساد اداری تاجیکستان، نیز هنگامی که عازم مسکو بود در میدان هوایی این کشور بازداشت شد. مقامات امور قضایی که نخواستند نام هایشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که افراد دستگیر شده به فساد اداری متهمند. درباره بازداشت این افراد هنوز کدام اعلامیه رسمی صادر نشده است. و کمیسیون اروپایی در برابر یک قانون تحصیلات عالی در هنگری که ممکن منجر به بسته شدن پوهنتون اروپای مرکزی در بوداپست شود اقدام قانونی را روی دست گرفته است. کمیسیون اروپایی به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت قانون تحصیلات عالی در هنگری که در اوایل ماه روان میلادی تصویب شد نه تنها به آزادی‌های اساسی بازار داخلی بلکه با حق آزادی اکادمیک نیز سازگار نیست. از سوی دیگر والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپایی دیروز در یک نشست خبری در بروکسل در این باره گفت ما همچنان تصمیم گرفتیم که با فرستادن یک نامه به حکومت هنگری به اساس ارزیابی عمیق قانونی جهت آگاهی رسمی در برابر قانون تحصیلات عالی هنگری اقدام قانونی کنیم. پوهنتون اروپای مرکزی در سال 1991 از سوی میلیارد لر امریکایی جورج سوروس تأسیس شده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری سوروس متولد هنگری را به ارتباط را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرده و بر مؤسساتی که با وی ارتباط دارند قیودات وضع کرده است. پایان خبرها.
ساعت 11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. گزارش ها می رسانند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان دیدارهایش را با هوادارانش آغاز کرده است. سازمان ملل متحد می گوید که در 3 ماه اول امسال میلادی بیش از 700 ملکی در افغانستان کشته شده و اضافه از 1400 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یک قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید به هزاران سرباز اضافی آمریکا در افغانستان نیاز است. در ادامه برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در حمله شورشیان مسلح 10 محافظ سرحدی ایران کشته شدند. دو برنامه هفتوار هم داریم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش ها می رسانند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدارهایش را با طرفدارانش در ولایت لغمان آغاز کرده است. یک منبع در حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت آقای حکمتیار شب چهارشنبه به لغمان رسید. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از ولایت ننگرهار در خط تلفن با ماست. آقای شینواری سلام، جزئیات بیشتر در مورد ظاهر شدن رهبر حزب اسلامی در لغمان چی هست؟
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، همدغه څو شېبې وړاندې چې موږ د لغمان ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې، د لغمان ولایتي چارواکو هم دا تایید کړله چې د اسلامي حزب مشر امیر ګلبدین حکمتیار چې دغه لغمان کې دی، ټاکل شوی ده چې سبا ته د ثور 8 نیټې په مناسبت یو غونډه هم چې بلل شوې ده او په هغې کې به خپل ښاغلی حکمتیار په کې اڅرګند شي او وینا به وکړي، او همدارنګه ډېر لویه غونډه پلان کړې ده. له تېرو څو ورځو راهیسې په لغمان کښې ورته امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او اوس هم د لغمان مرکز شاوخوا سیمو کښې تقریبا څلور کمربند امنیتي اچول شوي دي، تر څو د دغه راتلونکي غونډې چې سبا ته ده دې لپاره ښه ترتیبات ونیول شي. همدارنګه د حزب اسلامي د باوري سرچینې چې کوم معلومات مونږ سره شریک کړي دي ازادي راډیو سره، د دوی په وینا باندې لغمان له غونډې وروسته دوی په ننګرهار کښې یو غونډه لري او په پام کښې لري چې په روانه او راتلونکې اونۍ کښې بیا کابل ته ولاړ شي.
با تشکر از شما شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار، به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدارهایش را با هواداران حزب اسلامی در ولایت لغمان آغاز کرده است. آمادگی برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل روی دست گرفته شده و عکس ها و تصاویرش در بعضی از جاده های پایتخت نصب شدند. از بلبورد هایی که به استقبال از آقای حکمتیار در کابل نصب شدند، شاروالی کابل آید به دست می آورد یا خیر؟ مقیم نایب در مصاحبه با مطیع الله محبوب معاون شاروالی کابل این سوال و برخی سوالات دیگر را پرسیده است.
مویسیب، اگر شما در مورد استفاده از بلبورد ها در شهر کابل بگوین که چگونه شرکت های تجارتی و یا نهادهای سیاسی از آن کار میگیرن؟
ما که شرکت های تبلیغاتی قرارداد داریم که نوشی نظر به طرز عمل وجود داره، تا باز اجازه میتنم این مسایر که خواهان اشتهارات یا خواهان به نصب بلبورد ها در سطح شهر کابل میباشد، در مو طرز عمل قید است که مثلا کدام اشتهارات مثلا در بلبورد ها نصب شود کدام اشتهارات، لیکن این تمامش موضوعات موضوعات تجارتی میباشه.
یعنی شاروال کابل چگونه از اینا آید به دست میارن؟
بلبوردا که است به اساس فی متر مربع در سطح شهر کابل در کتگوری اول 2-3 تقریبا یک پول تعجایی واره برای شاروالی کابل همی شرکت ها میبردد و نفرادات وجود داره، لیکن زیادتر همی محتوایی که در داخل بلبوردا است که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه، آنچه در بلبوردا به نشر میرسه. البته در این استقامت اونا یک کمیسون دارن که اونا در قسمت همی الوا و یا بلبوردایی که در سطح شهر کابل نصب میشه همی محتوایش که دوی چی به نشر میرسه و مثلا همی خود موضوعات از چی هست زیادتر مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ میشه. شاروالی کابل یگانه مسئولیت چی نیست که بلبوردایی که در جای نصب میشه یک مقدار اواید از پول تجاری ازو با شاروالی کابل میآید.
شما چقدر پول میگیرین از متر مربع از این که استفاده میشه؟
او فرق میکنه، نظر به ساحه فرق میکنه، مثلا ساعت تجارتی ساعت مثلا درجه اول از درجه دو درجه سه او فرق میکنه، و نظر به است که مثلا در ملکیت های شخصی یا در ملکیت های دولتی است که او فرق میکنه، مثلا نسبه یک نرخ خاص داره.
آیا امی مسئله بلبورد ها در مجموع ارتباط میگیره کدام سکتور خصوصی مشخص و یا اینکه هر کس که بخواین میتونن نصب کنن؟ ایره
اعتراض که مثلا یک نفر میخواه یا مثلا یک تجار میخواه که یک اعلان خود نصب کنن، اونجا در صد شهر کابل تقریبا با ده ها شرکت وجود داره که اونها شرکت های تبلیغاتی هستند. اینمی شخص میره با شرکت ها تماس میگیرن و در مقابل یک مقدار پول اعلان اجا نشر میشه، لیکن تعامل امی شرکت ها با شاروالی کابل خصوصا که اونها میان و از طریق شاروالی کابل درخواستی میتن و کارهای زیاد جریان میفته و تقریبا خود مینیت خدمات شهری ریاست فلتری و ریاست تر تطبیق ما در قسمت مثلا سایز ازی در کجا نصب شود از طریق خود ریاست تر تطبیق و پلانهای شهری برای جای انتخاب میشه، خاصا پروسیجر اداری خود داره هر بلبورد که نصب میشه. بعد از با زمانی که بلبورد اون نصب شد، اونا باز خود شرکت باز میره برای مثلا سکتور خصوصی، اگر مثلا تجار باشه یا مثلا کسی که در بخش های اکادمیک کار میکنه پانتونیاس یا مثلا مکاتب خصوصی است، اونا باز میان که شرکت ها ایوی کره میکنن. باز در مقابل اورده که در صد شهر کابل نصب میشه، شرکت ها باز به ولی کابل در قسمت به حساب پرداخت حساب اوایلش یا پولش باز اونا دوگو.
یعنی شما صرف از جای عاید میگیرین؟ مثلا بنا. یک نهاد سیاسی فرضاً امیال در بلبورد ها گفته میشه عکس های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در وجه به نشر رسیده، آیا ای از لحاظ قوانین نشر بلبورد ها اجازه است یا نیست؟
ما خب براتون گفتم که زمان چه در بلبورد نصب میشه او محتواش خود وزارت اطلاعات و فرهنگ کنترل میکنه، مسئولیت از اوناست، لیکن بعض اوقات از دوائر دولتی رو بعض جای است که مثلا از وزارت دفاع است یا مثلا وزارت داخله است و بعض وزارت معارف است، مثلا بعض وزارت خانم که هستند مقابل یک پول نسبتا کمتر نظر به شرکت های خصوصی به شاروالی کابل اونا بعض اعلانات خود سر کابل بلبورد نصب میشه، محتوای از او شاروالی کابل زیاد دخالت نداره.
مطیع الله محبوب معاون شاروالی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:15 پیش از ظهر به وقت کابل شد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میزان تلفات افراد ملکی را در 3 ماه نخست امسال میلادی ارائه کرد. یونما امروز در یک اعلامیه گفت که در 3 ماه اول سال 2007 میلادی صدها فرد ملکی در افغانستان کشته شده و بیش از 1000 غیر نظامی زخمی شدند. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. سحر جان سلام، به اساس یافته های یونما مشخصاً چی تعداد از افغانهای ملکی در 3 ماه اول امسال میلادی در افغانستان کشته و زخمی شدند؟
سلام بر شما ستار جان و همچنان بر شنونده های رادیو آزادی. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در 3 ماه اول سال 2007 میلادی 715 فرد ملکی کشته و 1466 فرد ملکی دیگر در افغانستان زخمی شدند. اما با آن هم یافته های تازه این سازمان نشان میده که رقم مجموعی تلفات افراد ملکی که 2181 تن است در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی که 2268 تن بوده 4% کاهش یافته. ترک مناطق مورد منازعه و بیجا شدن مردم از محلاتشان سبب شده تا رقم تلفات کاهش پیدا بکنه. در گزارش تازه یونما که در رابطه با تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی امروز نشر شد، همچنان آمده که ولایت کابل بیشترین تلفات افراد ملکی را از بابت حملات انتحاری و گروهی داشته است. پس از کابل، هلمند، قندهار، ننگرهار و اروزگان ولایت‌هایند که شاهد تلفات افراد ملکی بودند. گفتنی است که درگیری‌های زمینی، مواد انفجاری جابجا شده، حملات انتحاری و سپس گروهی به عنوان عوامل اصلی تلفات ملکی در افغانستان خوانده شده است. یعنی درگیری‌های زمینی عامل 35% تلفات ملکی، مواد منفجری جابجا شده عامل 19%، حملات انتحاری و گروهی عامل 17%، حملات هوایی 7% و سایر حملات 3% سبب تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان بودند. یونما گروه‌های مخالف مسلح دولت را مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده است. همچنان نیروهای طرفدار دولت در پیوند به تلفات افراد ملکی در این 3 ماه 21% مقصر شناخته شدند. همچنان در گزارش یونما آمده که جنگ بین نیروهای طرفدار دولت و مخالفان مسلح سبب وارد شدن 9% تلفات ملکی شده و مهمات منفجر ناشده بقایای جنگ عامل 8% تلفات بوده. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد به نقل از تاداماچی یوماماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده که از طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا هر گونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی روی دست بگیرند.
تشکر. یونما همچنان گفته که نسبت به افزایش تلفات ملکی به شمول کودکان و زنان در افغانستان به شدت نگران است. آیا گفته شده که میزان تلفات کودکان و زنان در 3 ماه اول امسال میلادی در افغانستان چند درصد افزایش یافته و مشخصاً در مورد تلفات زنان و کودکان در این مدت چی گفته شده؟
بله، در گزارش نشر شده امروز یونما آمده که در تلفات زنان 24% افزایش آمده و به اساس این گزارش 273 زن در این 3 ماه در افغانستان کشته و زخمی شدند. همچنان یافته‌های تازه یونما نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال 2007 تلفات کودکان 17% افزایش یافته و در این مدت 735 طفل در این کشور کشته و زخمی شدند که بر بنیاد این گزارش 34% مجموع تلفات ملکی را تشکیل میده. تلاش میکنیم تا درباره نشر این گزارش نظر حکومت افغانستان را هم داشته باشیم و گفتنی است که گروه های مخالف مسلح از جمله طالبان تا کنون در مورد این گزارش تبصره نکردند.
با تشکر از شما. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که سازمان ملل متحد می‌گوید که در 3 ماه اول امسال میلادی بیش از 700 ملکی در افغانستان کشته شده و اضافه از 1400 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و 20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. یک قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که به 5000 سرباز اضافی آمریکا در افغانستان نیاز است. دیوید پتریوس، جنرال متقاعد آمریکا، این سخن را در حال گفته است که انتظار می‌رود اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژیش را در قبال افغانستان تا چند هفته دیگر روشن سازد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جنرال متقاعد آمریکایی دیوید پتریوس به این باور است که در افغانستان به 5000 عسکر آمریکایی دیگر نیاز است. قماندان سابق نیروهای بین‌المللی در افغانستان این سخن را هنگام مصاحبه با تلویزیون آمریکایی بلومبرگ بیان داشت. جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، نیز هنگام بازدید 2 روز پیش از کابل از فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان یادآور شد. او روز دوشنبه در کابل گفت که فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان زیر غور و بررسی می باشد. در حال حاضر حدود 8,500 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند. جنرال متقاعد دیوید پتریوس که از سال 2010 تا سال 2011 قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود، با تلویزیون بلومبرگ گفت که آمریکا به سربازان بیشتر در افغانستان نیاز دارد. من فکر میکنم چیزی را که باید در افغانستان انجام دهیم تعهد دوامدار با این کشور است و از این مشکلات سال به سال باید دیگر جلوگیری شود. واقعیت این است که ما از مرحله کاهش سربازان هنوز دور هستیم. بهتر این است که در کنار سربازان ائتلافی 5000 سرباز دیگر آمریکایی در افغانستان داشته باشیم. جنرال جان نیکلسن، قماندان کنونی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند ماه پیش به کنگرس گفته بود که به چندین هزار سرباز آمریکایی دیگر در این کشور نیاز است تا وضعیت را از بن‌بست خارج سازند. برخی روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که قماندان‌های آمریکایی در جنگ افغانستان خواستار فرستادن 3000 سرباز دیگر به این کشور شدند. جنرال متقاعد دیوید پتریوس که در گذشته رئیس اداره استخبارات مرکزی CIA نیز بود، به این باور است که با فرستادن عساکر آمریکایی بیشتر به افغانستان، نیروهای خود این کشور قوی‌تر خواهند شد. آنها سخت می‌جنگند و به خاطر کشور خود کشته می‌شوند. ما ضمن مأموریت ضد تروریسم باید آنها را کمک کنیم که به پای خود بیستند تا این کشور دوباره به علانه دهشت افغانان بین‌المللی چون گذشته مبدل نشود. گزارش ها می رسانند که قرار است حکومت رئیس جمهور ترامپ در 3 هفته آینده استراتژی خود درباره افغانستان را روشن سازد که امکان دارد فیصله فرستادن سربازان بیشتر در این استراتژی شامل باشد.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه گفتم که روزنامه های چاپ امروز کابل را در جریان این برنامه مرور میکنیم، اما با معذرت که این روزنامه ها به روزهای پنجشنبه چاپ نمیشوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 11 و 24 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. پس از حمله بر قلوردوی شاهین در ولایت بلخ، به خبرنگاران اجازه داده شد تا داخل محوطه این قلوردو شوند و گزارش تهیه کنند. ظاهرا فعالیت نظامیان در این مرکز نظامی به حالت عادی برگشته، اما نشانه های واضح از حمله وحشتناک روز جمعه در هر گوشه و کنار آن به چشم می خورند. امید مرزبان در این گزارش وضعیت در داخل قلوردو و چگونگی این حادثه را بیان می کند.
اینجا مسجد است که حالا دیگر به یک ویرانه شباهت پیدا کرده. در و دیوارش را لکه های سرخ خون و نشانه های اصابت گلوله پوشانیدند. صفحات سوخته قرآن کریم در چهار اطراف به چشم می‌خورند. اینها همه نشانه های از حادثه وحشتناک هستند که چاشت روز جمعه رخ داد. حداقل 10 مهاجم ملبس با یونیفرم نظامی و سوار بر موترهای هموی مخصوص اردوی ملی به قول اردوی 209 شاهین یورش بردند و کم از کم 135 نظامی افغان را کشتند. اینجا در ورودی قول اردوست، جایی که به گفته شاهدان عینی 2 مهاجم بم بسته در بدن خود را منفجر ساختند و راه را به دیگر همدستانشان باز کردند. سپس مهاجمین دیگر به 2 گروه تقسیم شدند. گروه نخست به سرعت به سوی طعامخانه و گروه دوم به مسجد یورش بردند. آنها خوب آگاه بودند که اکثر سربازان در همین 2 محل تجمع کردند و هیچ سرباز در این 2 نقطه اجازه حمل سلاح را ندارد. مولوی احمد الله امام مسجد قول اردوی 209 شاهین است که چشم دید خود را میگوید.
وقتی که نماز خواندیم صدای فیر از قراول آمد، از اون طرف آمد. بالاخره مؤذن ما زنگ زد که انتحاری آمده در قول اردو. کسایی که آمدند رفتند داخل، 2 تا رنجر بوده، رنجرای اردوی ملی، خودی پرسنلی که در رنجر بوده ملبس با لباس نظامی بوده. در نماز جمعه 2 جا ما نماز جمعه خوانی داریم، یک جایش کمتر از یکم حدود 2000 باشه. در مسجدی که من نماز میتم حدود 4000 نفر میانسیم.
ذبیح الله سرباز 22 ساله است که در این جریان زخمی شده. او حالا در شفاخانه شهر مزار شریف بستری است و آنچه را که دیده چنین تعریف میکند.
جمعه نروت دوم پده چاو که وراو رسید چاو تا کراول خلی که دازه شوی چال تا دازه شوی بیرتا معمل گره و شاید شورا سر پرو دادی جنات فردوس پر نصیب کی ورده ما ورته له مالواله کدا انتحاریان دی گاڑی کی دا گاڑی ډیر ته وینه خپل نفر دی کله دا گاڑی چې دلته و درو دوه نشانه سین نو دوه مخ ته ناسول چې مکو سره سلاوی او شات سره واسکټونه و بیا ما ته مالواله کمه واسکټولې د تخت انتحاری دا خالی لاس یو با سره غه ته تخت کی ور جوړ دم غرام وهلو چې غرام وهل رنجر را کراغه بل مسجد ته بیا موږ پزان پوینو شنو.
یک منبع در داخل قول اردوی 209 شاهین به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یکی از مهاجمان وانمود کرده که سرباز است و دیگر سربازان را ترغیب کرده که در یک اتاق پناه ببرند. سپس همین مهاجم در جمع سربازان تجمع کرده در اتاق واسکت انتحاری خود را منفجر ساخته است. همین منبع همچنان میگوید که مهاجمان محوطه قول اردو را به خوبی بلد بودند و حتی 4 نفر آنها در گذشته در همین مرکز بزرگ نظامی آموزش دیده بودند. در گوشه‌ای از قول اردوی شاهین یک مرکز نظامیان مأموریت حمایت قاطع ناتو نیز بنا شده، اما به نظامیان خارجی در این رویداد آسیب نرسیده است. نظامیان آمریکایی و آلمانی در این بخش قول اردوی 209 شاهین مستقرند و مأموریت مشاوره و آموزش به نیروهای افغان را به پیش می‌برند. ظاهراً فعالیت نظامیان در قول اردوی 209 شاهین دوباره به حالت عادی برگشته، اما خاموشی سنگین و اندوهبار بر این محوطه حاکم است. جای قربانیان در طعامخانه خالی است و ساختمان مسجد هنوز آماده تجمع نمازگزاران نیست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که حمله بر قول اردوی شاهین یک حمله وحشیانه و غیر انسانی بود. اجمل از ولایت کندوز در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل خوب است، اما به شرطی که به جای کمک با برقراری صلح افغانستان را با بحران روبرو نسازد. یک شنونده دیگر ما که از ذکر نامش خودداری کرده است در پیامش خواهان رسیدگی به اتهام های فساد اداری در اداره اراضی ولایت دایکندی شده است. و تمیم جان از خوست نوشته است که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان رای حل مشکلات این کشور نیست، بلکه رای حل گفتگو با طالبان مسلح و جنگ با داعش است.
Thank you.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سخنگوی والی لغمان میگوید قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گردهمایی در ولایت لغمان ظاهر شود. گزارش دفتر یونما در کابل نشان می‌دهد که امسال در مقایسه با 3 ماه نخست سال 2016 میلادی در تلفات غیر نظامیان در افغانستان 4% کاهش پدید آمده است. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در سال روان 2.5% پیش بینی کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که 10 تن از محافظان سرحدی این کشور در حمله تندروان مسلح دیروز در نزدیک سرحد با پاکستان کشته شدند. ترکیه به روز چهارشنبه بیش از 1,000 تن را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن رهبر مذهبی این کشور بازداشت کرد و وظایف حدود 9,000 تن را در قوه پلیس موقتاً به حالت تعلیق درآورد. و مقام‌های قضایی تاجیکستان می‌گویند حداقل 10 تن از بازرسان و مسئولان ارگان ضد فساد اداری این کشور را در پیوند به دست داشتن به فساد اداری در چند روز اخیر بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. 11:31 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که 10 تن از محافظان سرحدی این کشور در حمله تندروان مسلح به روز چهارشنبه در نزدیک سرحد با پاکستان کشته شدند. به اساس گزارش‌ها مسئولیت این حمله را در ایالت سیستان و بلوچستان یک گروه تندرو موسوم به جیش عدل به عهده گرفته است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که دهشت افغانان 10 نفر از نیروهای پاسدار سرحدی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی ساختند. مناطق سرحدی ایران و پاکستان در گذشته شاهد درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای پاسدار سرحدی ایران نیز بوده است. شورشیان سنی هم در این مناطق فعالیت دارند و در گذشته حملات بر نیروهای دولتی انجام دادند. آژانس نیمه دولتی فارس گزارش داد که افراد مسلح روز چهارشنبه به سوی نیروهای سرحدی ایران در نزدیکی سرحدات پاکستان تیراندازی کردند. آژانس فارس تفصیلات بیشتری نداده است و این را هم نگفته که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. ولی آژانس خبررسانی تسنیم با اندک تفصیل گزارش می‌دهد که این 10 پاسدار سرحدی از سوی شورشیانی که از خاک پاکستان وارد ایران شده بودند کشته شده‌اند. تسنیم گزارش می‌دهد که گروه شبه نظامی سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در این میان وبسایت تلویزیون دولتی ایران نوشته است که این برخورد در منطقه میرجاوه ایالت سیستان بلوچستان رخ داده است. سال گذشته نیز 4 سرباز و سال 2015 8 سرباز نیروهای دولتی ایران در برخوردها با شورشیان در این منطقه کشته شده بودند. 2 سال قبل از آن گروه شبه نظامی جیش العدل 14 سرباز نیروهای پاسدار سرحدی ایران را کشته بودند. رسانه‌های ایران قبل از این گزارش دادند که گروه شبه نظامی جیش العدل که با شبکه القاعده ارتباط دارد نیروهای پاسدار سرحدی را در ایالت سیستان بلوچستان هدف قرار می‌دهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی 5 شنبه‌ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
از ساعت 3 تا 4 پس از ظهر امروز در برنامه در امواج آزادی در مورد استعفای وزیر دفاع و لوی دریستیزه افغانستان و ساعت 4 تا 5 در مورد مسافرت اخیر جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا به افغانستان بحث می شود. شما هم می توانید به برنامه با تماس شده و سوالات و نظریات خود را مطرح کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید، با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. از خداوند پاک صحت و سلامتی هر یکتان آرزو دارم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه کنونی. در این برنامه روی موضوع مرض پولیو با محترم میراجان راسخ، مسئول ارتباطات پروگرام های محو پولیوی وزارت صحت عامه گفت و شنود داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. راسخ صاحب، در رابطه با پولیو بر ما بگوین که چگونه یک مرض یا بیماری می باشه؟
تشکر. پولیو یا فلج اطفال یک نوع بیماری ویروسی است. این بیماری تفاوتش با سایر بیماری هایی است که همو ویروسی که در این وجود داره او را به نام ویروسی وحشی پولیو میگه. یعنی وحشی بودنی ازی به این معنی که این ویروس حد و مرز را نمیشناسه. حتی انتقالی ازی آنقدر مساعد است که از یک کشور به دیگر کشور بسیار به سریع وقت و به زودترین فرصت انتقال پیدا میکنه. همچنان این ویروس بیشتر اطفال را مورد آسیب قرار میده. یعنی اطفال چون معافیت بدنی از اونا ضعیف است نسبت به کلانسالا و کهنسالا کرده.
هر مرض از خود یک علائم و نشانه هایی دارد. در رابطه با علائم و نشانه های مرض پولیو بر ما بگوین.
علائم و اعراض این مرض ای است که تا یک مدت را که کدام شخصی و یا طفلی به این مرض مصاب میشه این ویروس در بدن از جا میگیره علائم مرموز میباشه، به این معنی که زودتر برملا نمیشه، آشکار نمیشه، فهمیده نمیشه. بعد این علائم که پیشرفته میشه اونمو کسالت، تب، استفراغ، دلبدی، در نهایتش فلج شدن اعضای بدن، اینا اعراض و علائمش است. چون این ویروس وقتی که داخل بدن انسان قرار میگیره و جای میگیره سیستم عصبی را این مورد حمله قرار میده. وقتی که سیستم عصبی انسان مورد تهاجم این ویروس قرار گرفت طبعا که به انسان از حرکت میمانه، با کسالت و با یک نوع درد و با یک نوع تب همراه میشه.
پس چگونه تشخیص شوه که ویروس پولیو همی شخص گرفته؟
خوشبختانه در افغانستان در طی سالهای اخیر در قسمت تشخیص و واقعه یابی امراض پولیو کارهای بیشتری صورت گرفته به نام سیستم سرویلانس یا سیستم واقعه یابی پولیو. یک بخش در پروگرام محو پولیو افغانستان وجود داره، قرار داره که هر نوع اطفالی که با اینمی علایم سردوچار میشه مراکز صحی، نه تنها مراکز صحی بلکه حتی دیگه طبابت‌های سنتی که ما در کشور داریم و اوج مردم به او مراجعه میکنه و اطفال را پیش از او میبره، مثلا دم و دعا و دیگه دوای یونانی را که کسی بر اطفال و مردم تجویز میکنه، اونا هم شامل اینمی پروگرام شده. اونا اتومات راپور میده به پروگرام محو پولیو و به عموم مسئولین و یا به عموم ناظرین امی پروگرام. اینا پروگرام آگاه میسازن، بعدن امی کیسا و یا امی موارد واقعا یا جمع بندی میشه، بر لابراتوارهای مخصوص ریفر میشه، راجع میشه و اونا در لابراتوار ایرا تشخیص میکنه که آیا امی مرض واقعا پولیوس یا کدام مریضی دیگر است. متاسفانه ما در افغانستان اون لابراتوار را نداریم و این واقعیت را ویامی که سار راجع میکنیم به کشورهای بیرونی، اونجا باز است، اونجا باز بر ما بازدهی ازیره گزارش ازیره بر ما میتن.
در رابطه با انتقالش خیلی بر ما بگوین که چیگونه انتقال میکنه؟
یک چیز را میخوایم واضح بسازم که بستر امی ویروس بدن انسان است، وجود انسان است و یک نوع ویروسی که به حساب این ویروس با محیط ناسالم که در اونجا حفظ صحی از اون محیط مراعات نباشه اونجا هم جا میگیره. به این معنا که مثلا در جاهایی که اونجا امی سیستم کانالیزیسیون یا تشنابا بدرفتا آب خوراکش صحیش ایناش منظم نباشه، حفظ صحی ازی درست نباشه، اونجا هم جا میگیره. وقتی که مثلا مثال یک طفلی که با این مرض مصاب میشه و از طریق مواد غایطه ایرا پیدا میکنه با آب خوراکه و یا به حساب دستای ناشسته امی طفل غذا میخوره و در او ظرف غذا با دیگه اطفال هم میباشه، از این طریق به دیگه اطفال هم انتقال پیدا میکنه. یعنی به این معنا که حفظ صحه نهایت نقش داره در جلوگیری امی مرض. ما از دو طریق میتوانیم که ممکن در صحبت های بعدی خود به این پرداختیم که یکی از طریق واکسین که ارزانترین و آسانترین شیوه جلوگیری از این مرض است و دوم ای از طریق حفظ صحه میتوانیم که این مرض جلوگیری کنیم که اطفال ما به او مصاب نشه.
اگر شخص یا اطفال به این مرض مصاب شوه آیا امکان درمانشان وجود داره؟
متاسفانه نه خیر، این مرض تداوی نداره. در شعارهای وزارت صحت عامه، در پیام‌های وزارت صحت عامه متواتر امی موضوع به سمع مردم و به اطلاع مردم رسانیده میشه که این مرض تداوی نداره. هرگاهی که یک طفل به این مرض مصاب شد، متاسفانه که این طفل مادام العمر معیوب خواهد بود و حتی منجر به مرگ این طفل میشه. وقتی که این طفل معیوب شد، بازونه که به حساب این طفل بار دوش فامیل، بار دوش جامعه میشه و برای تمام عمر معیوب میمانه. یگانه رای جلوگیری این مرض وقایه ازی است که این مرض وقایه داره اما تداوی نداره.
چیگونه میتونیم وقایه کنیم؟
وقایهش آسانترین و سهلترین وقایه این مرض همی گرفتن دو قطره واکسین پولیوس که به می خاطر است که وزارت صحت عامه پروگرام محو پولیو همه ساله پروگرام های کمپاین های واکسیناسیون محو پولیو را در سرتاسر کشور و بعضا در ساحات معروض به خطر راه اندازی میکنه تا اینکه اطفال در برابر این مرض وقایه شوه. و وقایه از این البته تنها با یک بار گرفتن دو قطره واکسین هم ممکن نیست. یعنی اطفال باید به کرات و مرات واکسین شوند، امید دو قطره واکسین پولیو را بگیرن تا ای که بدنی از اینا در مقابل این مرض معافیت حاصل کنه.
یگانه راه جلوگیری از مرض پولیو شما واکسین گفتین، میشه که در رابطه با انواع واکسین پولیو بر ما بگوین که چند نوع میباشه؟
واکسین پولیو دو نوع واکسین پولیو داریم. یکی واکسین پولیوی خوراکی یا فمی میگویم که در جریان همین کمپاین ها همین دو قطره واکسین برای اطفال تطبیق میشه که به نام واکسین خوراکی یا پولیو فمی یاد میکنه. و دیگه واکسین زرقی پولیو داریم که او در مراکز صحی اگر احیانا اطفال باز از کمپاین های واکسیناسیون باز ببانند، باز اونا توصیه برشانی است که به مراکز صحی مراجعه بکنن و اونجا واکسین را بگیرن. و همچنان این واکسین زرقی را در شامل امی واکسین های به نام روزمره یا معافیت کتلوی که دیگه دا مده واکسین است به نام واکسین های ضروری طفولیت یاد میشه، در اونجا هم گنجانیده شده. خلاصه گفتم میتونیم که دو نوع واکسین فمی و واکسین زرقی پولیو.
فعلا وضعیت مرض پولیو در افغانستان چگونه میباشه؟
ما نسبت به هر زمان دیگه برای محو پولیو بیشتر نزدیکتر شدیم. به این معنا که کارهای صورت گرفته که ما تانستیم که به حساب امو واقعات پولیو را نسبت سالهای گذشته کاهش بدیم. به طور مثال ما در سال 2016 13 واقع پولیو داشتیم و در سال 2015 20 واقع پولیو داشتیم. امسال این واقعات تا به الحال یعنی در سال 2017 به 13 واقع کاهش پیدا کرده و امید است که هرچه زودتر برای محو پولیو نایل شیم.
زیادتر این سوال در ذهن مردم خطور میکنه که چرا تمرکز بیشتر سر مرض پولیوس، چرا دیگر امراض خطرناکتر دیگه وجود داره؟
سوال خوبی را مطرح کردین. وقتی این سوال قسمی که شما گفتین برای ما هم بعضا میرسه از چینل های مختلف، این مرض قابلیت ازیر داره که به صورت کل محو شود. یعنی یکی از جمله امراضی است که این ممکن است به سطح جهان این مرض نابود شود، از بین بره. دیگه کشورها تانستن که این مرض را از سرزمین خود را دور کنن، محو کنن، نابود بکنن. این مرض منحصر شده آمد تا فعلا در افغانستان و پاکستان و همچنان نایجیریا. در ایج هم کمترین واقعیت را داریم و به می خاطر است که جامعه جهانی، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه در کل تلاشش است که این مرض را به صورت کل از بین ببره و محو کنه. مانند ازی که مثلا چچک یک زمانی وجود داشت، مردم مصاب می ساخت و لیلالحمد امروز اون مرض از بین رفته، کسی به این مرض مصاب نمیشه و همچنان همین قسم امکان داره که پولیو هم یک روز محو شوه که دیگه کسی به این مصاب نشه.
در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگویید، در سالیان اخیر چی دستاوردهایی داشتین؟
دستاوردها خو زیاد است، شاید از حوصله برنامه هم دور باشه که یک به یک بالای از اینا صحبت بکنیم، اما ما میخوایم که دستاوردها را در دو قسمت خلاصه بکنیم. یکی اینکه در قسمت کاهش واقعیات پولیو ما دستاورد داریم، یعنی از 20 واقعی 2015 به 3 واقعی 2017 ما نایل شدیم، یعنی کاهش صورت گرفته در قسمت واقعیات. دیگه دستاورد ما در قسمت تقویت این پروگرام بوده. این پروگرام سالهای قبل نمیتوانست که تمام افغانستان را تحت پوشش قرار بده و او اقداماتی که لازم بود باید صورت بگیره او امکانات وجود نداشت و لیلالحمد این سالهای اخیر ما این پروگرام محو پولیو را توانستیم تقویت ببخشیم. تمام وزارت‌های زیردخل و سکتوری را در این پروگرام ما دخیل ساختیم و همچنان در این هفته ما یک نشست را با اینمی ادارات زیربط و سکتوری داریم که در وزارت معارف است، حج و اوقاف است، سکتورهای امنیتی است، اینا هر کدامشان در این پروگرام سهم داره. به طور مثال در قسمت آگاهی دهی و یا بعضی برداشت‌های غلط در اینجا وزارت حج و اوقاف ما را کمک میکنه در قسمت آگاهی دهی و به همین گونه یک پروگرام را با نام سهم ساختن مکاتب میگه که در اونجا اطفال و معلمین ما را کمک میکنه و همچنان نقش رسانه‌ها را هم با خود بیشتر ساختیم در قسمت آگاهی دهی.
تشکر
از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. امید میکنم که طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی. در این اواخر برخی رسانه ها از جمله رسانه های دولتی هم در پالیسی های نشراتیشان برخی مطالب و گزارش های را نشر کردند که خلاف پالیسی دولت و بر ضد منافع ملی افغانستان بوده. ای که وزارت لات فرهنگ در قبال این رسانه ها و پالیسی نشراتیشان چی مسئولیت و مکلفیت دارد، در این بحث با آن میپردازیم. در این برنامه حقیقت چیست با هاند محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با خود داریم. تشکر باوری صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. باوری صاحب، در اواخر رسانه های خصوصی افغانستان، تلویزیون ها، حتی برخی رسانه های چاپی دولتی مطالب را نشر کردند که در تضاد با پالیسی یا سیاست حکومت افغانستان بوده. پس وظیفه و مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در قبال همچون رسانه ها چی بوده؟
در مورد رسانه های دولتی و رسمی به صورت کل اونا تابع پالیسی های مسلط و قوانین نافذ کشور هستند. تخطی در این مورد صورت نگرفته. اگر چنین تخطی دیده شوند مسلماً مواجب به تعمیل قوانین نافذ کشور خواهد بود.
اما باوری صاحب، پس از اینکه حمله نیروی آمریکایی در اچین صورت گرفت، ما می‌خوایم با اسناد براتون صحبت بکنم، رسانه‌های چاپی دولتی یک تعدادشان بر ضد پالیسی حکومت، آنچه حکومت گفت که ما این حمله را کامیاب می‌دانیم و در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفتم، اما او رسانه‌ها بر ضد این پالیسی یا بر ضد این سخنان حکومت این حمله را تقبیح کرده بودند.
چنین چیزی نشر نشده و فقط
اما استادش موجود است.
ما میخواییم
داریم او رسانه در اختیار ما قرار داره.
بله، ما میخواییم که ببینیم که تعبیر از عناوین تعبیر از محتوای مطلب نیست. شاید یک عنوان چنین مطرح شده باشن که کسی تعبیرش کنن که خلاف پالیسی دولتی است. مسئله دوم، محتوایی که در مقاله میاین طبعا نظریات گوناگونی در یک مقاله در یک نوشته مطرح میشن، ولی در پالیسی عمومی دولتی خلاف پالیسی دولتی و حکومتی هیچ نشریه ای نشده. فقط روز اول که خبر پخش شد با گونه خبر چنین آمده است، نه اینکه او پالیسی دولتی.
باور صاحب، در سرمقاله شان که مربوط به خودشان میشه و دیدگاه حکومت یا دیدگاه نویسنده و روزنامه را بیان میکنه، در سرمقاله شان چنین چیز آمده بود؟
فقط در یک اخبار بوده، او هم بر ضد منافی و بر ضد پالیسی نبوده، فقط تعبیر و سوء تعبیر که از این حرکت شده بود و به مرجع که متخطی از نشرات داریم و دونمو مرجع مطرح شده و تعقیب دار زیر تعقیب هستن.
رسانه هایی که چون این تخطی را مرتکب شوند، آیا شما پیگرد اصولی و قانونی با اونا کردین؟ و اگر کردین میشه مثالش را بگوین که کدام رسانه شما مورد پیگرد قرار دادین؟
بله، ما در مورد پیشتر گفتم که دو بخش داریم، بخش خصوصی و بخش رسمی و دولتی. ما کمیسیونی داریم، کمیسیونی تخطی در رسانه ها هست و کمیسیونی را بررسی میکنن و مطابق از اینمی اصولی که در کمیسیون مطرح هست، ما نشرات را در هر مرجعی که نه تنها رسمی و حکومتی بلکه خصوصی را هم دو اگر کسی شخصی و یا اداره یا مرجعی اعتراضی داشته باشن بر نشراتش، ما او را در نوم کمیسیون مطرح میکنیم و پیگرد قانونی میشن. و میمانن یک مسئله دیگر، در بعض موارد نشراتی صورت میگیرن که مردم با خود و نشرات را بعضا زیر انتقاد میگیرن، ولی کمیسیونی که برای جلوگیری از تخلفات ترکیب شده، ترتیب هست و دایر است، او تا زمانی که برش کسی یادداشت را نآورده، کسی برش عرض نشدن، کسی برش سندی را نکردن، اونا سر به خود نمیتونن تعقیبشان کنن.
شما یادآور شدین از مردم خواستین که در صورتی که کدام تخطی صورت میگیره یا خلاف پالیسی هست شکایت بکنن، اما مردم ما شما خوب بهتر میدونیم که این جرأت هم نمیکنن که در برابر یک رسانه یا در برابر یک نهاد اینا عریضه بکنن، شکایت بکنن. پس وظیفه شما چی هست؟ شما چرا کنترل نمیکنین این رسانه ها را؟
بله، ما کنترل داریم. اول در اون مورد میخوایم بگویم که مردم باید بگوین، چون انتقاد میکنن باید بگوین، و اگر کدام کسی حراسی داشته باشن، حراسی امنیتی، حراسی سیاسی و غیره و غیره، اونا میتونن برای ما بگوین که با حفظ و پنهان کردن نام و آدرسشان ما او موضوع را مطرح کنیم. مسئله دوم، ما یک اداره داریم ایجاب و کنترولی داریم برای رسانه ها، خاصتا تصویری و صوتی، که او را به نام میتورینگ یاد میکنیم. اونا میبینن که کدام حرکتی صورت گرفته که خلاف قوانین نافذه هست، ما او را کنترول میکنیم. این را بدون از اینکه کسی برای ما بگوید که این تخطی صورت گرفته، ما به مجردی بفهمیم که این تخطی هست، ما در صورت خود ما اقدام میکنیم.
نهاد را که شما یادآور شدین، نهاد ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری، تا حالا چند مورد از رسانه ها تخطی کرده باشند در این نهاد تحت پیگرد یا تحت بررسی قرار گرفت؟
این را نو تاسیس کردیم، مواد و وسایل و نیازمندی هایشان جدید هست و برشان اکمال کردیم.
اما پیش از اینکه نهاد ایجاد شد هیچ کنترل صورت نگرفته از رسانه؟
بله، کنترل بوده، با همی تعاملی که پیشتر گفتم که،
اما دقیق نبوده.
کسی باید عرض میشد و باید ادعا میکرد تا رسیدگی به ادعا صورت بگیرد.
یعنی کنترل از جانب خود وزارت نبوده؟
کنترل هم بوده، خو به حدی که باید مستندسازی شوه امکانات محدود بوده، لذا تانوز نتانستن که امی مرحله را به مرحله اجرا قرار بیتن.
بله، باوری صاحب، در قسمت دسترسی به اطلاعات، چنانچه وزارت شما هم وزارت اطلاعات است و وظیفه شما همی است که البته مسئولینی که کمک نمیکنه برای رسانه و اطلاعات نمیتر، شما باید این موضوع را پیگیری بکنین. اما ما شاید هستیم با وجودی که قانون دسترسی به اطلاعات هم توشیح شد از جانب رئیس جمهور، هنوز هم رسانه‌ها با این مشکل روبرو هست. پس وظیفه شما در این قسمت چی هست؟ چرا کمک جدی با رسانه‌ها نمی‌کنید با مردم؟
بله، در این مورد مسلماً کمبودی ها و نرسایی های شاید بوده باشه که ما در جستجوی حل از این مسائل هستیم.
همین نارسایی ها ببخشین باوری صاحب از جانب ادارات دولتی بوده یا در وزارت اطلاعات فرهنگ؟
ما میخواییم امیر توضیح بتیم. بنابر شرایط کنونی که مستولی هست در جامعه ما، بعضی از دشواری ها، مشکلات و موانع عمدی نیست. بنابر نبودی امکانات و یا بر نبودی شرایط مناسب ای هست و در بعضی حالات فهم از اینکه کدام مطلب باید به چی شیوهی به اختیار ژورنالیست های محترم قرار داده شود ای هم یک دشواری هست که در کدام کتگوری، کدام صنف از نشرات باید و اطلاعات باید به اختیار همه رسانیده شود. قانون نو نافذ شده، وقتی مناسب کار هست این قانون نهادی نشود. ما طرفین را که کسانی که اطلاعات را میخواین داشته باشن اینا هم درک بکنن که تا چی سرحد اونا باید این اطلاعات را بخواین.
دقیقا بحث را که شما یاد کردین بحث جداگانه هست، بالای ازو صحبت نمی کنیم. در کنار از اینکه موضوعات محرم است و رسانه ها هم این موضوع را مطابق قانون رسانه مگانی می دانند که محرم است و تقاضا ندارند که در اون مورد گزارش های نشر بکنند، اما در قسمت بعض اطلاعات که اولیه هست و نیاز مردم است، مثلا نمونه شما براتون میگم که ما چند روز پیش گزارش می خواستیم در مورد پیشرفت در پروژه تاپی داشته باشیم، اما ریاست جمهوری وزارت معدن از اطلاعات و پیشرفت‌های اخیر بر ما خودداری کردند. یعنی موضوعات بسیار عادی و کوچک هم اطلاعات بر ما نمی‌دهند. در این قسمت پس شما چی کردین و چی می‌کنین؟
ما فکر می‌کنیم که ژورنالیست‌های محترم ما از نسبت به مردم عامه آگاهی بهتری دارن از اوضاع و حالات. ما فکر میکنیم هیچ مرجعی بر اساس حکم جناب جلالت مآب رئیس جمهور حق ندارن معلوماتی را که نیاز هست در جامعه او را پنهان کنن و میمنن مسئله مشخص که مثلا در تاپی بر شما معلومات داده نشده یا در جای دیگر. ما میتونیم این تعبیر های مختلفی بگیریم، یا به وقت مناسب شما دوجه اقدام نکردین که معلومات بخواین.
وقت مناسب بوده جناب باوریس؟
بله، ما میخواییم امیر توضیح بتیم. وقت مناسب برای شما شاید بوده باشه، برای مرجعی که باید معلومات را به اختیار شما میگذاشتن، برای ازیا شاید وقت مناسب
ما دو روز مکمل تلاش کردیم.
و میمنن مسئله ایزی که شما برای یک مسئله با چنان معیار میگیرین که همه از این اجراءات دیگر زیر یک پرسش.
نخیر یک نمونه شما براتون یادآورش کردم.
سوال شما را شنیدیم، میخواین جوابی هم شنیده شما. یک مسئله نمیتونن که معیار شما برای همه مسئل. شما بسیاری اطلاعات شما میبینین در رادیوها، در تلویزیونها، در اخبارها. اطلاعات است که میرسن. تمام روز تلویزیون های ما چی پخش میکنن؟ اطلاعات است. ولی اگر کدام اطلاعی شما که شما میخواین به او هدف برسید، به موقع اگر به شما نرسید، معنیش این نیست که تمام از این قانون زیر سوال بره و تمام این فعالیت ها.
باوری صاحب، در کنار از این مثلا رسانه‌هایی که منافع ملی را در نظر نگرفتن، پس شما چرا گوشزد نمیگیرین به رسانه و چرا جلوشان رو نمیگیرین؟
بله، و همین مسئله هست. ما این مینوترینگ تنظیم کردیم و ما در جیب بعد بخیر با جدیتی تام میخواییم در تطبیق قانون، البته به هیچ صورت تطبیق قانون به معنی سانسور نیست، اما زمانی که درک شوند که مطالبی مطرح هست که منافع ملی ما را زیر سوال میبرن، ما برای تطبیق قانون جدی هستیم و اقدام خواهیم کرد.
شما اشاره خوب داشتین که از این پس با جدیت در برابر رسانه اقدام خواهید کرد، اما یعنی میپذیرین که تا امروز جدیت در برابر رسانه ها صورت نگرفته؟
جدیت به دو معنی است. یکی جدیت به معنی رفع کردن
قانون. در تطبیق قانون
یکی دور کردن است و محو کردن است که به این صورتی مسئله مطرح نیست. ما جدیت ما تطبیق قانون است. ما دیگر هیچ جدیتی مطرح نیست، فقط چیزی که قانون رسانه ها هست، چیزی که قانون نافذه کشور ما هستن، برای تطبیق از او جدی هستن. خورد خواهیم.
بله، باوری صاحب، اگر کوتاه در پایان هم به اشاره داشته باشیم و پس از یک قانون شورای ملی تصویب کرد که از این به بعد باید به شهدای نیروی امنیتی باید شهید گفته شود در رسانه، ولی هنوز هم ما میبینیم که کشته و زخمی یاد میکنن رسانه ها. چرا تا فعلا تطبیق نشده؟
بله، ما باز یک بار دیگه میخواییم ایره بگیم که نهادی نشدن قانون زمانگیر هست. ما زیبا بعد تلاش میکنیم که تمام احکامی که به گونه قانون مطرح و تدوین شده او را تطبیق بکنیم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث ای هفته حقیقت چیز. شما سخنان آقای باوری را شنیدین که گفتن هر رسانه‌ای که خلاف پالیسی حکومت و بر ضد منافع ملی نشرات داشته باشند مورد پیگرد جدی قانونی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار گرفت و آقای باوری این اطمینان به مردم و این تعهد به مردم دادن که از این به بعد نمیگذارن که این رسانه ها یا پالیسی نشراتیشان خلاف پالیسی های حکومت باشه. تا دیدار بعد، علایار نگهدار شما.
تشکر. ممنون.